بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه یه سلیقه ای دارد، بسیار سلیقه خوبی است، و اون اینکه هر مسئله را که عنوان می کند یه مقدماتی می چیند که بعد از این مقدمات بحث نتیجه روشن می شود. در اینجا هم یه مقدماتی را چیده، ما هم که به مقدمات ایشان بحث میکنیم. مقدمه اولی که دارد که مسئله صحت و فساد چیست. ایشون عقیدش اینه که صحت به معنای تمامه، قطعا فساد به معنای نقص. بعدنم آمد گفت اگر فقها آمده ام صحت را به معنای مثبت الاعادت و القضا تفسیر کرده ام، یا آقایان متکبرین آمده ام گفته ام صحت عبارت است از یوافق الشریعه او مخالف الشریعه، اینها نخواستن صحت را به معنا لغوی تفسیر کنند، بلکه خواستن که به فن خودشون تفسیر کنند. چون برای تحقیق اونی که مطرح است اعاده و عدم اعاده است، اونی که برای متکلم مطرح است موافقت و عدم موافقت، چنین تفسیر کرده هم و الا صحت به معنای تمام. تا اینجا دیروز خدمتتون عرض کرد، اما اونی که ما شروع بکنم اینه، صحت گاهی ملاکش کیفیته، گاهی ملاکش کمیته. باید بین کیفیت و کمیت فرق بگذاریم. اگر کیفیت ملاک باشد، بین صحت و فساد از تقابل تضاده. آقایان در کلام و در فلسفه خوردن به تقابل علا اقسام اربعه. قسم اول تقابل و تضاد، مانند سیاهی و سفیدی. اگر ملاک کیفیت باشد، از زنده صحت و فساد از تقابل تضاد، یعنی هم کیفیت امر وجودیه و هم فساد امر وجودیه. همینطوری که بیاض امر وجودیه، سواد هم امر وجودیست. کیفیت چیه؟ اگر یک شی اون ملائمت نوعی را داشته باشد، اونی که نوعاً با اون متصفه از دارا باشد میگن صحیحه. این دارو داروی صحیحه. چرا؟ اون کیفیت خاص را دارد. معجونی درست کرده، اگر این معجون اون کیفیت نوعیه را داشته باشد میگن صحیحه. خدا رحمت کند، امام حسان میزد خربزه، اگر خربزه اون کیفیت نوعی را دارا باشد میگن صحیحه. در اینجا صحت به معنی سلامتیه، صحت به معنی سلامتیه. مقابلش فاسده. فاسد یعنی چه؟ یعنی اون کیفیت نوعی را ندارد. خربزه گندیده، دارو کهنه شده، اثر خود را از دست داده. معجون کهنه شده، اثر خود را از دست داده. بنابراین اگر میزان در صحت و فساد کیفیت باشد، چگونگی شی، اگر شی اون چگونگی نوعی دیگه فارسی کرده اون چگونگی نوعی را دارا باشد، اون اثر مطلوب را دارا باشد، میگن صحیحه. چه ارز کردم؟ اون چگونگی نوعی را دارا باشد. نوعاً حفظه ها بر یه نوعه، دارو بر یه نوعه، محجون بر یه نوعه، قضا بر یه نوعه. اون کیفیت نوعی را داشته باشد یا اون اثر مطلوب را داشته باشد، میگن صحیحه. اما اگر کیفیت نوعی به هم بخورد یا اون اثر را دارا نباشد، میگن فاسده. اگر میزان کیفیت شد بین صحت و فساد، بین تقابل تقابل فساد، در روایت هست لا یوردن زوحاح علا مسه، آدمی که بیمار است زکامه با آدم مسه، یعنی آدمی که بیمار نیست مخالفه نداشته باشه، زوحاح را در مقابل مسه قرار داده. زوحاح همان مریضه، مرض در مقابل صحیح. اینجا صحیح را باید به معنای سالم بگیریم. اگر میزان کیفیت باشد باید بگیر سالم و فاسد، یا بگیر صحیح و فاسد. پس در اینجا از تمامیت خبر میگیریم. اونجا آیا آخون میبرد اگر صحت به معنای تمامیت و اجزائه نیست. و اما اگر نه، ملاک کیفیت نباشد، ملاک کمیت باشد. کمیت اگر کمیت شد یه در مقابل صحیح فاسد نمیگن، میگن محی. فرض کنید یه اصلی خریدیم، یه چشمش کوره، به این میگن محی. اما اگر هر دو چشم را دارد با اون میگن صحیح. در کمیت ملاک اجزائه، اگر تام الاجزا باشد میگن صحیحه، اما اگر ناقص الاجزا باشد میگن چی آقا؟ فاسده، یعنی بهیمه. پس اگر بخواهیم در کیفیت نیز بحث کنیم، باید به صحیح و فاسد و صحیح و به معنای سالم بگیریم، سالم و فاسد، مریض و صحیح. اما اگر میزان کمیت باشد، در کمیت باید بگیریم صحیح و مریض، اگر تام الاجزاء صحیحه. اما اگر تام الاجزاء نیست اون معیبه. حرف آیه آخون اگر درست باشد در قسم دوم درسته، اجزاء اگر کامل صحیحه، اما اگر اجزاء ناقصه اون مسلمن فاسد، یعنی معیب. اتفاقا در نماز بشود هر دو را ما تصور کنیم. اگر یک انسانی حق سوره را غلط بخواند مجحونن، ولو واضح را غلط بگرد، را را غلط بگرد، این صحیح و فاسد به اعتبار کیفیتی، واضح را از مخرج بگرد یا نه. اگر واضح را از مخرج بود صحیحه، اما اگر از غیر مخرج بود این فاسده، اینجا به اعتبار کیفیت. اما اگر نه، اجزا را کم کند، رکوع را ترک کند، سجود را ترک کند، در اونجا به اعتبار کیفیت. فقط خرجنا بالنتیجه تا دیگه، فقط خرجنا بالنتیجه تا دیگه، باید ببینیم میزان در صحت چیست. اگر میزان در صحت کیفیت شیء، این یکی از دو کار باید بگیم، یا بگیم طبیعت نوعیش محفوظ باشه، طبیعت نوعی، یا اون اثر مطلوب از آن موجود باشه. و الا اگر طبیعت نوعی را از دست بدهد یا اثر را از دست بدهد، این مسلماً می شود فاسد. در اینجا هر شب بهتر از بجای صحت سلامت به کار ببره، بگیم سالم و فاسد، خربزه سالم، خربزه فاسد، دارون سالم، دارون فاسد، معجون فاسد، معجون سالم، معجون فاسد، غذای سالم، غذای فاسد. اما اگر نه، میزان کمیت باشد، که در اونجا این دو بحث را مطرح نمی کنیم، که طبیعت نوعیش محفوظ باشه، اثر محفوظ باشه. اونجا بگیم اگر همه اجزا باشد، این صحیحه، اما اگر همه اجزا نباشد، دیگه نمیگیم فاسد، میگیم معیبه. و اجزا در خیارا که میگم؟ صحیح و معیبه. چون در خیارات بخش در اجزاه، هیچ وقت اونجا نمیگم. بنابراین ما اگر بخواهیم تحقیق رو قبلی کنیم، در کیفیت باید بگیم صحیح و فاسد، و صحیح را به معنای سالم بگیم. اما اگر بخواهیم از نظر اجزا بحث کنیم، باید بگیم صحیح و معیب، دیگه فاسد به کار نبریم. آقایان اگر مقایس لغه را مراجعه کنیم، هر دو در این کتاب آمده، چون به هر دو اشاره کرده، هم صحت به ملاک کیفیت و هم صحت به ملاک کمیت. هذا هو الامر الاول. الامر الثانی، طبقه کفایت میریم سایر ساده کفایت. الامر الثانی، ما هو المراد من الصحیح. صحیح میگیم یعنی چه؟ میگیم هم اسماء العبادات موضوع للصحیح یعنی چه؟ البته احتمالاتی را من ذکر میکنم، بر اینها احتمالات، شما باید یکی را انتخاب کنید. من هر چه احتمال میگم میبینم شما انتخاب میکنید یا نه. بگیم هل الفاظ العبادات اصامن به صحیح، یعنی مفهوم صحیح، که بهش میگن صحیح بالحمل الاولی، این یه احتمال. هل الفاظ العبادات موضوع اکن به صحیح، یعنی مفهوم صحیح، به ما و به مفهوم صحیح، از صحیح و صحیح اون حمل اول. نه، هل اسماء العبادات اسامن للصحیح، یعنی للفرد صحیح، فرد خارجی، با اون میگن صحیح بالحمل شایع، این دو. سه، هل اسماء العبادات اسامن للصحیح، ای اسامن للماهیت التي لو وجدت في الخارج يكون صحيحا، وضع للماهیت التي لو وجدت في الخارج يكون صحيحا. در اینجا صحت از عوارض وجوده، از آثار وجود شیء. حالا کدام را انتخاب کردیم؟ از نو بگم، انتخاب کنید. آیا بر مفهوم صحیح وضع شده؟ آیا بر مصداق صحیح وضع شده؟ یا بر ماهیتی وضع شده است که دارای چنین شأن و مقامی باشد؟ دارای چنین شهر و مقامی باشد که اگر در خوابت موجود شد می شود سلیم. یا بگیم بر ماهیتی وضع شده دارای چنین شأن است، یا ممکن فاسد باشد یا ممکن سلیم. کدام را انتخاب میکنی؟ بله؟ سومی را. اولی که اصلا معنا ندارد، بگیم سنا وضع شده بر مفهوم صحیح. دومی هم با قاعده تطبیق نمیکنه، چون معتقدیم در اسماء اجناس وضع عام موضوع را هم عامه. پس تبکنت سومی بگیم وضع للماهیت، مراد از ماهیت که همون اجزای نما وضع للماهیت التي لو وجدت في الخارج يكون صحيحا. در اینجا صحت از آثار ماهیت نیست، از آثار وجود ماهیت. تا ماهیت در خارج موجود نباشد متصف به صحت نمیشه. آقایان در فلسفه و کلام خونده هم بعد چیزها از آثار ماهیت، مثل زوجیت. زوجیت از آثار ماهیت عقبه است، نه از آثار وجودش، از آثار ماهیت. و ازا اگر وجود خارجی هم پیدا نکند عقبه را تصور کنیم، زوجیت همراهش. اما بعض چیزها داریم از آثار وجوده، حرارت از آثار وجود ناره، نه از آثار ماهیت. صحت هم از آثار ماهیت صراط نیست، بلکه از آثار وجود ماهیت. ماهیت اگر در خارج موجود شود قاهی یرتصف به صحت و قاهی یرتصف به وجود. این دو الامر صادق یا مقدمه بگو یا امر بگو. آیا آقایان میگن امر الامر الامر چه شد؟ ما و المراد من الصحت و الفساد. ما گاهی گفتیم به اعتبار کیفیت باید طبیعت نوعی محفوظ باشه یا اثر محفوظ باشه، یا اگر کم باشد به میلان که کم باشد گفتیم اجزاش باید تمام باشه. در اولی گفتیم صحت را به معنی سلامتی بگیریم، در دومی هم فساد را به معنای معیب بگیریم. امر دوم از شرط مراد از اون که الفاظ عبادات اسمن به صحیح، یعنی الماهیت التي لو وجدت في الخارج تكون صحيحا. الثالث، آقایان میدونید که یک مرکب اجزایی دارد، شرایطی دارد. شرایط هم علا اسمه شرایط شرعی داریم و شرایط عقلی داریم. هل فيكم من يشير إلى الشرائط العقلية؟ نماد شرائط عقلية كلمه قصد الوجه، قصد القربه، سبب عدم تعلق النهي، نهي تعلق نبيه، عدم المزاحمه بالأهم، همه اینها شرایط عقلی هست. چهار شرط عقلی داریم: قصد الامر، قصد الوجه، عدم تعلق نه مثل شرایط در دار قصدی، فیم عدم الابتلا به مزاحم الاهم مثل نماز در مقابل اضافه نجه. آیا اون کس که میگه نقص شرایط مزعد صحیح همه را میگه؟ الاجزا الشرائط الشرعیه وضو داشته باشه، رو به قبله باشه، و شرایط عقلیه این چهارتا یکی یک بس اما اجزا قطع متیقنه که اجزا نباشد مثل آخوش نمیمونه که گوش نداشته باشه لخودم نداشته باشه فقط آخ بنابراین اجزا مسلمت داره مثل رکوع و سجود و هم و سجود اجزا مسلمت داره اینما کلام آیا شرایط هم داخله یا نه آقایان شرط را چطور معنا می کنن؟ آقاش من بذار میگن شرط یا مکمل قابلیت خائره یا مکمل قابلیت خائره مکمل قابلیت خائره میگن آتش فقط بسوزد باید تنبه در مقابلش باشه کاغذ در مقابلش باشه فرش در مقابل معاذات میگن شرط مکمل قابلیت قابل قابل هم مکمل قابلیت قابل خیزو بگرد بخواد بسوزان بسوزد بگرد خوش باشد تر نباشد آیا شرایط هم داخل شرایط نماز مثل وضو آقایان بگن شرط کدومه تقید داخل قید خارج وضو خارجه اما تقید داخل نماز با وضو هم بخواد شرط را اینجور معنا کنید که من گفتم چه گفتم تقید داخل قید خارج یا اونجور به آقایون فلاسفه میگن چه میگن؟ میگن یا متممه خائلیت خائله یا متمم خائلیت خائله آیا شرایط نماز داخل در مسمى هست یا نیست؟ اجزا مسلما داخل در مسمى هست آیا شرایط هم داخل در مسمى هست یا نه؟ رسول خدا که اسم گذاری کرده بنابر قول دوم یا عرض کنم بر قول سفرون یا مدتی که قبل از فکرت بر اکرم قبل سلات را بحث کردن اجزا داخل در مسلا شرایط هم داخل شیخ مرتضای انصاری میگد نه چرا رتبلین ها با هم فهم داره مقتدی سمک پرزوره همه کارها با مقتدی شرایط در مرحله بعده یا متمم فاعلیت فاعل یا متمم فاعلیت فاعل رتبهش عقبه کلاس اول را با کلاس ششم یه جا قرار نمیده این مطلب از شیخ انصاری خیلی بعیده چرا بعیده؟ آقا ما در مقام مسمى هستیم چه مانع دارد که در اسم گذاری هر دو را جمع کنیم از وقت که در عالم تکوین حق با شماست مقتضی که اجزا باشد اون درجه اش بالاست شرط درجه اش پایینه در خارج اینجوره ولی ما با خارج کاری نداریم ما در مقام ما در مقام تسمیه هستیم در مقام تسمیه همه را جمع میدیم طلبه ها خارج ها سطح ها مقدمات ها همه را میگیم موجود هم واجب را میگیرد هم ممکن را بنابراین در این شیخ انصاری مناسب مقام علمی شیخ نیست شیخ از نظر علمیت مقام بالا دارد در خارج هم با شما مقتدی درجه اش 20 شروع درجه اش 10 چون اونی که مخیز است همان اجزای شروع پیچ مهره را سه بکنه محکم بکنه اما در مقام تسمیه چه مانع دارد که همه را یک جا جمع بنابراین علی هذا شروط شروط شرعیه داخله، وضوع داخله، رو به قبله بودن داخله، البته به این معنا تقید داخل قید خارج، تقید ذهنی و قیدان خارجی. خدا مرحوم حکیم سبز ماده رحمت کنه. اصل وضوع و صداف و مسحا این داخل نیست، اما اون حالت تطهری که از وضوع حاصل می شود این جزء نمازه. کعبه جزء نماز نیست، اما استقبال به کعبه جزء نماز. شروط شرعیه داخل، آیا شروط عقلیه هم داخل هست یا نه؟ شروط عقلیه رو بشمارید: دست الامر، دست الوجه، این دو تا با هم فرق داره. دست الامر خود امر را فرض کرده، دست وجه واجبه یا مستحب. عدم تعلق نهی مثل صلات در راه قصدی تعلق به نه، او عدم الابتلا بالمزاحم مثل وارد مسجد شده هم آلوده است و هم وقت نمازه. میگن اون اهم مصدومه. آیا شرع مقدس که میخواست کلمه صلات را بر مسما وضع کند، آیا این چهار شرط هم جزء مسما هست یا این بستگی دارد که در آینده نظر شما چه باشه؟ گروهی هستند مثل کفایه، میگن شروط عقلیه محال است متعلق امر باشد. آیا در کفایه بوده؟ میگن قصد امر محال است تحت امر قرار بگیره. دایره الامر نمیتواند تحت دایره الامر باشد. اگر معناتون معنای آخونده که اصلا شروط عقلیه محال است تحت امر باشه، مسلمن جزء مسما هم نیست. چیزی که تحت امر قرار نمیگیره دیگه جزء مسما نباید باشه. نه، از این طرف جزء مسما کن، از اون طرف تحت امر نشه. آقایات میدونید که آیا خود معتقد است قصد امر، قصد وجه، عدم تعلق نه، عدم ابتلاء مزاحم میگد محال است اینها تحت امر قرار بگیره. دو لازم بیاد، تسلسل لازم بیاد که بکنید. اگر مبناتون مبنای کفایه است، اهلا وسهلا، این داخل در مسما. رسول گرامی که اسم گذاری میکرد این چهارتا را جزء مسما قرار نده. و اما اگر مبناتون مبنای حقیر فقیر صرافا تقصیر باشه، نه خیر، همه اینها امکانه، نگفتم دوگو، امکانه تعلق امر را دارد. شرط مقدس این داره که اهل به نماز کند بگر سنده محقصد امر، سنده محقصد ورد، سنده بلا تعلق نه، سنده مقیدن به عدم ابتداء به مزاحم. اگر مبنات مبنای ماست امکانه، رو نگفتم، امکانه تعلق امر هست، اگر امکانش باشه، امکان دارد در مسما هم باشه، در مسما هم اجزا باشه، هم شرایط شرعیه باشه و هم شرایط عقلیه. شرایط عقلیه هم جزء مسما باشد. کلمه صراط یه خیمه ایست که تحت این خیمه هم اجزا است، هم شرایط شرعی است و هم شرایط عقلی. اما غلبه با همون دوتا کدوم؟ اجزا و شرایط شرعی. هیچ وقت دیده نشده است که شرایط عقلی را بگرم جزء مسمى قرار بدهند. عرفیت نداره، امکانش هست اما عرفیتش نیست. ولذا این چهارتا جزء مسمى نیست اما شرایط و اجزا جزء مسمى است. الهنا تبینا، الهنا تبینا الامور ثلاثه. یک، صحت به اعتبار کیفیت یه معنا پیدا کرد. یه معنا کدوم؟ اون طبیعت نوعیه یه خربزه دوام محفوظ باشه. مقابلش فساد، در اینجا صحت به معنی صدامتی شد. اگر صحت به اعتبار ملاک کمه، در اونجا صحت در مقابل معیبه به اعتبار تمامیت الاجزا و نقص الاجزا. مطلب دومی که عرض کردیم، کلمه صحت مزع للماهیت التی لوجدت الخالق لانکسف بالسحر. مطلب سومی که عرض کردیم، مسمى اجزا شامل شروط شرطیگر شاعره، شروط عقلیگر امکانش هست اما وقوعش نیست، چون این ها وقتی به عقل داره. شارع مقدس که میخواد کلمه را وضع کنم، دیگه توجه به اون احکام عقلی نباید بکنیم. احکام عقلی برا خودش فصلی دارد، احکام شرطی هم برا خودش فصلی دارد. روز چهارشنبه است، بحث ما در تهذیب نفس. اولین قدم برای تهذیب نفس تفکر بود. من عمل قلبه به تفکر هفته گذشته عمله خونده بود. بعد یادم آمد که عمله نیست، این عمله است. از جاهایی که در لغت عرب ما اشتباه میکنیم، همین عمله یا عمرو به معنی عمر طولانی. اگر بخوان عمر طولانی را بگن، بگن عمره یا عمرو تعمیره. اگر آبادانی را بخوان بگن، بگن عمره یا نورو. برخلاف ما بگیم خانه را چه کردیم؟ تعمیر کردیم. تعمیر در لغت عرب به معنی طولانی یا عمره. اگر بخواهیم آبادی خانه را بگیم، باید هم لازم استفاده کنیم. اینما یعمر مساجد الله من آزده الله نجوهم من عمر قلبه به تفکر. هر کس فکر کند دیگه افعال او در آشکار و نهان هر دو هم بشنه حسنت افعال او فی سر منجر. قدم دوم برای تهذیب نفس بعد از تفکر مجازات هاییست که انسان و خودش وضع کنه. همینطوری که شرع مقدس یه مجازاتی برای انسان وضع کرده که اگر خدا نکرده کار زشتی انجام داد، حدی دارد، قصاصی دارد. خود انسانی که میخواد تهذیب نفس کنه، برای خودش هم به مجازات ها معین و پاش وایسته. بگن نفس اماره با که من عهد میبندم که اگر یک بار دیگر دروغ بگم یه روز دوزد نفس اماره. اگر یک بارم به قیبت گوش کنم، یک شبانه روز من از خوردن آب لازم، غیر لازم و غذای غیر لازم خود دارم. اگر انسان برای اعمال زشت خودش، گناه خودش جریمه محکم کند به شرط اینکه حلال باشه و پای جریمه بیستد، مشکلش حل میشه. امیر مؤمنان یه حدیثی دارد، از این حدیث استفاده میکنه می‌فرماید من استدامت یافت نفسه انتفعت، من استدامت ریاضت نفسه. اون جریمه هایی که برای خودش مقدر میکند تاش بایسته، نه اینکه با خودش عهد ببندد و اینکه عمل نکنه، نه. من استدامت ریاضت نفسه، نفس خودش را ممتاز کند در مقابل معصیت انتفع نه. قدم اول تفکر است در سطحه ها، در طبعه ها. قدم دوم انسان برای خودش در گناهان یک برنامه خاصی داشته باشد، برنامه هایی که بتونه انجام بدهد، یک بار، دو بار، سه بار جریمه کند خودش را عمل کند، کم کم برای اون ترک غیبت میشود ملکه، دروغ نگفتن میشود ملکه، نگاه نکردن به محرمات میشود ملکه، دیگه احتیاج به زمام نفس که نیست، خودش خود به خود زمام نفس را دارد. خدا همه ما را انشاءالله به تخصیب نفس موفق کند. و السلام علیکم و رحمت الله.